سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 13 روز از ماه دی رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
به رغم تدابیر شدید امنیتی، روز سه‌شنبه نیز اعتراض‌های مردمی در برخی شهرهای ایران ادامه یافت.
آمریکا خواستار نشست شورای امنیت درباره تحولات ایران شد.
شماری از هنرمندان و وکلای ایرانی از حق مردم برای اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کردند.
به رغم تدابیر شدید امنیتی، شامگاه سه‌شنبه برای ششمین روز متوالی اعتراض‌ها در چند شهر ایران ادامه داشت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در اهواز تظاهرکنندگان در شعارهایی خواستار حمایت نیروهای انتظامی شدند. همچنین در حوالی میدان انقلاب تهران، گروهی از معترضان با همین شعار خواستار پشتیبانی افراد پلیس و خودداری آنها از حمله شدند. این در حالی است که علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران، اعلام کرده بود روز سه‌شنبه در هیچ یک از شهرهای استان تهران هیچ تجمع اعتراضی برپا نشده است. در گوهردشت کرج هم گزارش‌های درگیری بین معترضان و نیروی انتظامی منتشر شده است. بر پایه این ویدیوها، معترضان در خیابان‌های آبادان نیز حضور داشته و شعارهایی چون ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند سر دادند. در مسجد سلیمان، شیراز، فرح‌آباد، لنجان، اصفهان، خرم‌آباد، ایذه، ماهشهر و خمینی شهر و تبریز نیز تجمعاتی در روز سه‌شنبه گزارش شده است. به گفته منابع رسمی، در جریان اعتراض‌های 5 روز گذشته بیش از 1,000 تن بازداشت شدند و شمار کشته شدگان در تظاهرات نیز تاکنون 21 تن اعلام شده است.
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان درباره تحولات ایران شد. خانم هیلی با مضحک خواندن ادعای حکومت ایران مبنی بر دخالت قدرت‌های خارجی در اعتراض‌های مردمی اخیر گفت آمریکا می‌خواهد صدای مردم ایران را تقویت کند. خانم هیلی در این نشست بخشی از شعارهای معترضان و ترجمه آن را قرائت کرد. Political prisoners must be freed. Independence, freedom, Iranian republic. Neither Gaza nor Lebanon, my life only for Iran. Let go of Syria. Think of آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز روز سه‌شنبه از افزایش تعداد کشته شدگان در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران ابراز تأسف کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به حقوق معترضان مسالمت جو احترام بگذارد. معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز با اعلام به تعویق افتادن سفر وزیر خارجه کشورش به ایران گفت مقامات فرانسه با دقت تحولات ایران را پیگیری می‌کنند و نگران شمار قربانیان و بازداشت شدگان اعتراض‌ها در ایرانند. سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، نیز اعلام کرده که خانم می خواستار گفتگوی دولت ایران با معترضان درباره خواسته‌های آنان است. وزارت خارجه کانادا نیز حمایت خود از حقوق بنیادین مردم از جمله آزادی بیان را اعلام کرده است. این در حالی است که وزارت خارجه سوریه با ابراز همبستگی با تهران، مواضع آمریکا و اسرائیل در قبال اعتراض‌ها در ایران را محکوم کرده. وزارت خارجه ترکیه نیز با امیدواری از عدم آنچه دخالت کشورهای خارجی در امور ایران خوانده، از کشته شدن چند نفر و تخریب اموال عمومی در ایران ابراز نگرانی کرده. همونطور که در خبرها شنیدید، واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات مردمی در ایران ادامه داره. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تحولات ایران شده. چه ارزیابی دارین شما از این موضع خانم هیلی؟
اون چه که از موضوع خانم هیلی میشه ارزیابی کرد، شاید در 3 یا 4 مورد بشه اون رو به اصطلاح عرضه کرد. در درجه اول، تقویت صدای تظاهرکنندگان به این که بهشون این پیام رو بده که به اصطلاح آمریکا از تظاهرکنندگان حمایت میکنه و از خواستگاه برحقشون، البته در کنار این قضیه اجماع سازی هست در داخل اعضای سازمان ملل برای اینکه بتونه شورای حقوق بشر سازمان ملل رو تشکیل بده. و اینجا لازم به یاد آوری که این همون شورایی است که چند روز پیش در مورد میانمار رأی گیری کرده بود و ایران ابتدا به اصطلاح رأی نداد و روز دوم رأی مثبت داد و در حقیقت ایران از هم یک چنین موقعیتی نگران بود که شورا بر علیه خود ایران بخواد رأی بده. مورد دیگری که در مورد خانم هیلی میشه گفت این استش که جبران میخواسته به نوعی بکنه عدم حمایت آمریکا را در زمان پرزیدنت اوباما از جنبش سبز، و این ترتیب میخواسته که دولت آمریکا وقایع ایران را به خوبی دنبال میکنه و مترصد واکنش مناسب در لحظه مناسب است.
خب واکنش متقابل دولت ایران به مواضع بین‌المللی در قبال تحولات ایران چگونه بوده؟
واکنش هایی که تا به حال دیده شده بیشتر از جانب دولت بود. یکی بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل هست که یک مقداری کلیشه‌ای برخورد کرده، ولی در کلیات همون به اصطلاح این که این حرفا شعاری هست و برمیگرده به سوابق تاریخی ایران و آمریکا و اینجور مسائل. مسئله دوم مسئله واکنش آقای ظریف هست که در این حال به نوعی موضع دولت رو در قبال قضیه روشن میکنه و اون عبارت از این هستش که مردم حق رأی و اعتراض دارند و از اون برخوردار هستند و از این حق رأی به صلاح حفاظت خواهد شد، که البته در عمل ما داریم خلاف این رو مشاهده میکنیم. و یک واکنش سومی که من بهش نگاه کردم به نوعی غیر مستقیم بود و اون گفتگوی رئیس جمهور ایران آقای روحانی با امانوئل مکرون است که اگرچه مستقیما ربطی با موضع خانم هیلی نداره، ولی به نوعی موضع ایران رو میخواد اصلاح ترمیم بکنه در به خصوص در رابطه با اروپا که به نوعی همیشه در قبال آمریکا به عنوان یک اهرم مورد استفاده قرار میگیره. با اون صحبت هایی که بین دو رئیس جمهور رد و بدل شد و البته یه هدف ثانویه رئیس جمهور ایران هم این بود که از ایمانوئل مکرون بخواد که گروه مجاهدین خلق رو در اونجا محدود بکنه و ایمانوئل مکرون هم گفت که ما از هیچ گروه تروریستی حمایت نمی کنیم.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
ادامه خبرها. در ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، شماری از وکلا و هنرمندان از حق شهروندان برای انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کردند. محمد اولایی فرد، محمود رحمانی اصفهانی، سید محمد سیف‌زاده، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی و نسرین ستوده با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی که ایران به هر دوی آن پیوسته است، حق شهروندان برای تجمعات مسالمت‌آمیز را مطلق دانسته و از طرف دیگر از مردم معترض خواستند از خشونت خودداری کنند. از دیگر سو ترانه علی دوستی و مهناز افشار بازیگران سینما و تئاتر از نیروهای امنیتی و نظامی خواستند از برخورد فیزیکی با معترضان خودداری کنند. حمید فرخ نژاد بازیگر در صفحه اینستاگرام خود نوشته حکومت با کف باقی میماند اما با ظلم دوامی نخواهد داشت. محسن تنابنده دیگر بازیگر سینما نیز با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود اختصاص بودجه های کلان برای مراکز فرهنگی و دینی را نشانگر عدم درک حاکمیت از فشار بر طبقه متوسط و فقیرانسته است. شماری از هنرمندان ایرانی در خارج از کشور نیز حمایت خود را از اعتراض های اخیر ابراز کردند. گوگوش، داریوش، ابی و فرامرز اصلانی خواننده و نیز ماز جبرانی کمدین و فرهاد بشارتی نوازنده حمایت خود را از مردم معترض اعلام کردند.
شماری از مقام‌های قضایی و امنیتی ایران روز سه‌شنبه به تهدیدات خود علیه معترضان روزهای اخیر ادامه دادند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اعلام اینکه سازمان موساد و CIA در جریانات اخیر در کشور دست داشتند، از برخورد قاطع با به گفته او اختشاشگران خبر داد، اما سندی برای اظهارات خود درباره نقش موساد و CIA درباره تحولات ایران ارائه نکرد. آمریکا و اسرائیل با محکوم کردن سرکوب معترضین هر گونه دخالت در این حرکت اعتراضی را رد کردند. موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران نیز افرادی را که در روزهای سوم به بعد تظاهرات اعتراضی بازداشت شدند به مجازات‌های سنگین‌تر تهدید کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در مصاحبه با شبکه المیادین لبنان عربستان سعودی را به دست داشتن در اعتراضات گسترده اخیر در ایران متهم کرده و مدعی شد که سازمان مجاهدین خلق نیز در حال همکاری با عربستان است، اما او نیز سندی برای گفته‌های خود ارائه نکرد. از سوی دیگر حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی با اعلام بازداشت‌های گسترده معترضین گفته است اکثر به گفته او لیدرها و عناصر اصلی اعتراض‌ها دغدغه مسائل معیشتی نداشتند، اما او نیز نگفت که این موضوع را بر اساس چه آماری ارائه می‌کند.
مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خواستار حمایت جهانی از مردم ایران شد. مصطفی هجری روز سه‌شنبه در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به آنچه بی‌اعتمادی مردم ایران به حکومت خواند گفت مردم خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. آقای هجری همچنین از مردم کرد خواست در اعتراضات اخیر به سایر ایرانیان بپیوندند. روز سه‌شنبه فرح پهلوی آخرین شهربانوی ایران نیز در پیامی به خانواده جان باختگان اعتراض‌های گسترده اخیر در ایران ابراز همدردی کرد. ایرانیان ساکن وین و هامبورگ نیز روز گذشته در برابر سفارتخانه و کنسولگری ایران در این دو شهر تجمع و از تجمعات اعتراضی مردم در ایران حمایت کردند.
بنیامین صدر در اینجا نگاهی کرده به تحولات 24 ساعت اخیر مرتبط با اعتراض‌های مردمی در ایران و واکنش‌ها.
شامگاه دیروز سه‌شنبه و همزمان با ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ابراز تأسف از افزایش تعداد کشته شدگان از حکومت ایران خواست تا به حقوق معترضان ایرانی احترام بگذارد. نیکی هیلی نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل هم خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره تحولات ایران شد. خانم هیلی گفت که تحولات ایران تصویر دقیقی از مردمان سرکوب شده است که علیه دیکتاتوری به پا خواستند. این در شرایطی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح دیروز در سخنانی کوتاه توطئه خارجی و دشمنان نظام اسلامی را عامل ایجاد ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران دانست. اما از دیگر سو برخی چهره‌های اصلاح طلب نیز در موازی مشابه اصولگرایان و نظر رهبر جمهوری اسلامی معترضان را آشوبگر و آلت دست دشمنان خارجی معرفی کردند، هرچند اعتراض را حق مردم دانستند. در همین حال مجمع روحانیون مبارز در پایان نشستی به ریاست محمد خاتمی در بیانیه عناصر فرصت طلب و آشوبگر را به ایجاد ناامنی متهم کرد. موضع‌گیری که با انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی و حتی در بین برخی اصلاح طلبان همراه شد. برای نمونه عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت هشتم در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با مهمل خواندن دشمن نامیدن معترضان گفت آنها مردم هستند. گروهی از وکلا نیز از حق اعتراض شهروندان ایرانی حمایت کردند و خواستار پرهیز از سرکوب آنان شدند. محمد سیف‌زاده، محمد اولیای فرد، محمود رحمانی اصفهانی، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی و نسرین ستوده حق شهروندان برای تجمعات مسالمت‌آمیز را مطلق دانستند. همچنین گروهی از هنرمندان هم با حمایت از حق اعتراض شهروندان متن‌های حمایتی در دفاع از مردم در حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کردند. جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی در صفحه اینستاگرام خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که برای مشخص شدن میزان پایگاه مردمی حکومت اجازه برگزاری رفراندوم یا تظاهرات آزاد بدهند. در خارج از ایران هم گوگوش، خواننده نام‌آشنای ایرانی، از معترضان ایرانی حمایت کرد. اما در بین مقام‌های خارجی به جز موضع‌گیری چند مقام آمریکایی، سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواستار خیشتنداری مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و پرهیز از خشونت شده. همچنین در بین چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای از نیروهای نظامی و امنیتی ایران خواست که دست از سرکوب معترضان بردارند. مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، هم حمایت حزب خود را از معترضان اعلام کرد. به رغم تدابیر شدید امنیتی، شامگاه دیروز سه‌شنبه نیز اعتراض‌های مردمی در ایران با سر دادن شعارهای ضد حکومتی در چند شهر از جمله تهران، آبادان، گوهردشت کرج، خرم‌آباد، ایذ، شاهین شهر، مسجد سلیمان و اهواز و سنندج و تبریز ادامه یافت. به گفته منابع رسمی، در جریان اعتراض‌های یک هفته اخیر ایران بیش از 1000 تن بازداشت شدند و دست کم 21 تن کشته شده، اما اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
واقعا برای آقای خامنه‌ای متاسفم. درک و فهم ایشان در همین اندازه‌ایه که تو سخنرانی اخیرشون اعلام کردن. تا حداقل این فهم و شعور رو داشت که اومد و گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم. برای این گوشای شما انقدر سنگین شده که این صدای فریاد آزادی خواهی مردم رو نمیشنه. حرکت اونا رو به عربستان و اسرائیل و کشورهای دیگه مثل همیشه بست میکنیم.
علی خامنه ای بعد از قیام 88، بعد از اون همه تجاوزات و قتل عام مردم و سرکوب مردم، اومد تو نماز جمعه تهران و گفت یه جسم ناقصی دارم و ملت از زیر گریه. سید علی، این بار باید بیای بگی و اعتراف کنی که عقل ناقصی هم داری. این بار این تو بمیری از اون تو بمیری هایی نیستش که احمدی نژاد و تو و امثال روحانی و هم لباسیات سال 88 انجام دادی. این بار مردم اومدن بیرون، اون گسل گرسنه مردم ریختن تو خیابونا و حقشون هم میگیرن.
من یه پیام دارم برای روسیه. ملت ما خودجوش هستن، خودشون برخواستن، هیچ کشوری هم دخالت نکرده. من میدونم اگر فروکش میشه به ضرر روسیه است، اون منافع خودش رو در خطر میبینه. خواهش میکنم شما واسه ملت ایران نسخه نپیچید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صفحات خبرها. در ادامه اعتراض‌های مردم در چندین شهر ایران و پیامدهای آن، وزیر علوم از آمار دقیق دانشجویان بازداشتی ابراز بی‌اطلاعی کرد. دولت دونالد ترامپ روز سه‌شنبه از حکومت ایران خواست تا از اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی رفع فیلتر کند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت درباره تحولات ایران شد. سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، با اشاره به اعتراض‌های سراسری در ایران گفته است بریتانیا معتقد است که باید گفتگوی معنادار درباره خواسته‌های مشروع و مهمی که معترضان مطرح کردند صورت گیرد و این کشور از مقام‌های ایران می‌خواهد که این کار را انجام دهد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز سه‌شنبه از افزایش تعداد کشته شدگان در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران ابراز تأسف کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به حقوق معترضان مسالمت‌جو احترام بگذارد. در ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران شماری از وکلا و هنرمندان از حق شهروندان برای انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کردند. وزارت خارجه ترکیه در نخستین واکنش به وقایع ایران با صدور بیانیه‌ای از کشته شدن معترضین و تخریب بناهای دولتی اظهار نگرانی کرد. مسئولان روزنامه جامعه فردا چاپ تهران روز سه‌شنبه اعلام کردند که انتشار این روزنامه به دلیل مشکلات مالی متوقف خواهد شد.
برای تحلیل و بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روایت روزنامه‌ها از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران چگونه است؟
امروز روزنامه خراسان نوشته که شمار کشته شدگان در اعتراضات به 22 نفر رسیده. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، یک نفر از این 22 نفر یک پاسدار بوده که در یکی از روستاهای اطراف نجف آباد کشته شده، اما 21 نفر دیگر در شهرهای مختلف جان خودشون رو از دست دادن. به نوشته این روزنامه، دو نفر از کشته شدگان دانش آموز بودند که یکی از اونها به نام آرمین صادقی یک دانش آموز 13 ساله بوده. البته روزنامه خراسان و بعد که از روزنامه ها امروز دیگه از عنوان اعتراض استفاده نکردن، این اعتراضات رو با اصطلاح اختشاش توصیف کردن. روزنامه ابتکار هم گزارش که معاون سیاست امنیتی فرمانداری تهران روز گذشته اعلام کرد که تاکنون 450 نفر در تهران در جریان اعتراضات بازداشت شدند. ایشون گفته که برخی از این افراد به عنوان لیدر بودند و به قوه قضایی و دستگاه‌های قضایی معرفی شدن، شمار دیگر هم در حال بازجویی و بازپرسی هستند از اونها. البته همزمان روزنامه ابتکار یک گزارش هم داره درباره اینکه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق در بیانیه‌ای که منتشر کرده خواستار استعفای حسن روحانی به دلیل عدم کنترل بحران اعتراضات در شهرهای مختلف داشتن یه چنین درخواستی رو مطرح کردن. روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، نوشته که با فروکش کردن تب نارامی ها جزئیات بیشتری از شمار کشته شدگان، بازداشتی ها و خسارت های وارده ارائه شده از سوی مقام های مسئول. اونطوری که روزنامه نوشته همون 22 نفر کشته هست، اما شمار بازداشت شدگان خیلی مهم هست. این روزنامه ذکر کرده به عنوان یک روزنامه رسمی 450 نفر در تهران، 100 نفر در عراق، 138 نفر در مشهد، 150 نفر در همدان، 20 نفر در کرج، 10 نفر در ارومیه. شهرهای کوچک هم اونطوری که روزنامه نوشته شماری بازداشت شدن که آمارش اعلام نشده. روزنامه دیگر روزنامه بهار، روزنامه جمهوری اسلامی هست که در تیتر اصلی خودش نوشته که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای روز گذشته در اولین واکنش به این اعتراضات گفته که همه دشمنان با همدیگه دست هم دادن و سعی میکنن که از یک رخنه‌ای برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده بکنند. البته همین روزنامه در سرمقاله خودش تاکید کرده که این واقعیت رو بپذیریم که بسیاری از نهادهای حکومتی هرگز توجهی به خواست مردم نداشتن. روزنامه بهار هم یک گزارش داره از بیانیه مجمع روحانیون مبارز که تشکل روحانیان نزدیک به اصلاح طلبان هست و نوشته که اونها در بیانیه خودشون تأکید کردن که قوای سگانه باید صدای ملت رو بشنوند. البته اعتراضات رو هم نکوهش کردن و اتهاماتی هم به معترضان وارد کردن.
بله، اشاره کردی به اینکه روزنامه ایران گویا نوشته بوده که این اعتراضات فروکش کرده، اما در عمل این گونه نبوده و دیروز سه‌شنبه هم همچنان ادامه داشته. چه ارزیابی داشتن روزنامه‌ها در رابطه با اعتراضات تا پایان شب گذشته سه‌شنبه شب؟
روزنامه بهار امروز یادداشتی منتشر کرده با تیتر تبارشناسی اعتراضات سال 96 و نوشته که اعتراضات نشون میده که تنها علیه دولت نیست، برخلاف اخباری که در ابتدا منتشر شد، بلکه بر علیه کل حاکمیت و دولت به معنای حکومت جمهوری اسلامی هست. تأکید کرده این روزنامه که برای کنترل و مهار این اعتراضات مقام های مسئول باید تغییراتی اساسی در رویه خودشون در ارتباط خودشون با مردم ایجاد کنن و علاوه بر اون خواسته هایی رو هم که مردم داشتن چه در حوزه های اقتصادی و چه در حوزه های سیاسی رو به اجرا بگذارن. روزنامه بهار همزمان یک گفتگو هم داره به آقای سوری که ایشون اقتصاددان هست و استاد دانشگاه صنعتی شریف. تأکید کرده ایشون در گفتگوی خودش که این اعتراض ها به بیکاری و تورم و مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هست و کارد به استخوان مردم به گفته ایشون رسیده که مردم چنین به خیابان آمدند. روزنامه دیگری که در این باره تحلیلی امروز منتشر کرده روزنامه جوان هست که نزدیک است به سپاه پاسداران و نوشته که این اعتراضات برای اولین بار در دو دهه گذشته اعتراضاتی هست که اصلاح طلبان پشتش نیستند. البته روزنامه جوان یک اعتراف یا یک اقرار بسیار مهم هم انجام داده، تاکید کرده که کسانی که وارد خیابون میشن و چنین شعار میدن و در برابر آماج ماموران هم قرار میگیرند حتما به نوشته تحلیلگر روزنامه جوان تنفری در وجودشان هست نسبت به جمهوری اسلامی که ایشون گفته این تنفر حاصل انباشت تبعیض در حوزه های مختلف هست که در چند دهه گذشته در میان ایرانیان انباشته شده در درونشون علیه نظام حاکم.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
تأثیر رویدادهای ایران بر بازارهای مالی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. رویدادهای چند روز اخیر در ایران نوسان‌های کم و بیش شدیدی رو در بازارهای ارز، طلا و سهام کشور به وجود آوردن. چه پیامی داره این نوسان‌ها در محافل اقتصادی ایران و شوک ناشی از این رویدادها رو چگونه ارزیابی می‌کنید آقای خاوند؟
هم بازار سهام، هم بازار طلا، هم بازار ارز در ایران طبعاً از این رویدادهای غیر مترقبه تأثیر گرفتن. شنبه و یک شنبه شاخص کل بازار سهام تهران یک سقوط 2700 واحدی رو تجربه کرد که شدیدترین بود طی 3 سال گذشته و دلیل اونم روشنه، چون که آنتن‌های بورس خیلی حساسه و هر التهاب کوچکی رو منعکس میکنه تا چه رسد به تکانهایی در سطح اون چیزی که ما طی چند روز گذشته شاهد اون بودیم. البته دوشنبه و سه شنبه التهاب بورس کمتر شد بدون اینکه نگرانی ها برطرف شده. دیگر دماسنج فضای ریسک در کشور طلا هست. نارامی های کشور قیمت سکه بهار آزادی رو رسوند به بالای 1,500,000 تومان. در این میان التهاب بازار ارز هم خیلی چشمگیر بود. نرخ دلار برای اولین بار از مرز 4,300 تومان گذشت و با وجود حجم دلارهایی که بانک مرکزی روز گذشته روانه بازار کرد، قیمت اسکناس سبز تا 4360 تومان هم پیش رفت. بعدها معلوم خواهد شد بانک مرکزی چه مقدار دلار هزینه کرده برای جلوگیری از پروریزی باز هم بیشتر پول ملی. در مجموع نگرانی زیادی دیده میشه در محافل اقتصادی تهران نسبت به سیر تحول اوضاع، چون یک چشم این محافل به وقایع داخلی است و چشم دیگرشون به تصمیم‌هایی که قراره در آینده نزدیک گرفته بشه از طرف آمریکا در مورد آینده برجام.
خب آیا این رویدادهای اخیر ایران پیامدهای بین‌المللی هم در پی داشته از لحاظ اقتصادی؟
مهمترین پیامد بین‌المللی رویدادهای ایران افزایش قیمت نفت است. می‌دونیم که مازاد نفت در بازارهای دنیا به ترتیب جذب میشه و از طرف دیگه اقتصاد جهانی هم در وضعیت نسبتاً خوبی هست و نیاز داره به مصرف نفت. بنابراین وقتی کشوری مثل ایران که حدود 2,000,000 بشکه صادرات روزانه داره با یک جنبش وسیع اعتراض‌های اقتصادی و سیاسی روبرو میشه، طبعاً معامله‌گران نفتی دچار واهمه میشن و قیمت این کالا بالا میره. روز گذشته بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال رسید به نزدیک 67 دلار که بالاترین هست از اواسط سال 2015 به این طرف.
دست آخر این که رویدادهای اخیر چه تأثیری دارن بر رابطه محافل مالی بین المللی با ایران؟
طبعا نگاه سرمایه گذارهای خارجی به ایران نمیتونه تغییر نکنه زیر فشار رویدادهای اخیر که در واقع ریسک کشور رو بالا میبره. همینطور این رویدادها احتمالا تأثیر منفی خواهند داشت بر ورود توریست های خارجی به ایران.
بله، ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشین.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
به رغم تدابیر شدید امنیتی، روز سه‌شنبه نیز اعتراض‌های مردمی در برخی شهرهای ایران ادامه یافت.
آمریکا خواستار نشست شورای امنیت درباره تحولات ایران شد.
شماری از هنرمندان و وکلای ایرانی از حق مردم برای اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کردند.
به رغم تدابیر شدید امنیتی، شامگاه سه‌شنبه برای ششمین روز متوالی اعتراض‌ها در چند شهر ایران ادامه داشت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در اهواز تظاهرکنندگان در شعارهای خواستار حمایت نیروهای انتظامی شدند. همچنین در حوالی میدان انقلاب تهران گروهی از معترضان با همین شعار خواستار پشتیبانی افراد پلیس و خودداری آنها از حمله شدند. این در حالی است که علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران، اعلام کرده بود روز سه‌شنبه در هیچ یک از شهرهای استان تهران هیچ تجمع اعتراضی برپا نشده است. در گوهردشت کرج هم گزارش‌های درگیری بین معترضان و نیروی انتظامی منتشر شده است. بر پایه این ویدیوها، معترضان در خیابان‌های آبادان نیز حضور داشته و شعارهایی چون ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند سر دادند. در مسجد سلیمان، شیراز، فرح‌آباد و لنجان اصفهان، خرم‌آباد، ایزه، ماهشهر و خمینی شهر و تبریز نیز تجمعاتی در روز سه‌شنبه گزارش شده است. به گفته منابع رسمی، در جریان اعتراض‌های 5 روز گذشته بیش از 1000 تن بازداشت شدند و شمار کشته شدگان در تظاهرات نیز تاکنون 21 تن اعلام شده است.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان درباره تحولات ایران شد. خانم هیلی با مضحک خواندن ادعای حکومت ایران مبنی بر دخالت قدرت‌های خارجی در اعتراض‌های مردمی اخیر گفت آمریکا می‌خواهد صدای مردم ایران را تقویت کند. خانم هیلی در این نشست ترجمه بخشی از شعارهای معترضان را قرائت کرد.
Political prisoners must be freed. Independence, freedom, Iranian Republic. Neither Gaza nor Lebanon, my life only for Iran.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز روز سه‌شنبه از افزایش تعداد کشته شدگان در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران ابراز تأسف کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به حقوق معترضان مسالمت‌جو احترام بگذارد. معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز با اعلام به تعویق افتادن سفر وزیر خارجه کشورش به ایران گفت مقامات فرانسه با دقت تحولات ایران را پیگیری می کنند و نگران شمار قربانیان و بازداشت شدگان اعتراض‌ها در ایرانند. سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، نیز اعلام کرده که خانم می خواستار گفتگوی دولت ایران با معترضان درباره خواسته های آنان است. وزارت خارجه کانادا نیز حمایت خود را از حقوق بنیادین مردم ایران از جمله آزادی بیان اعلام کرده است. این در حالی است که وزارت خارجه سوریه با ابراز همبستگی با تهران، مواضع آمریکا و اسرائیل در قبال اعتراض‌ها در ایران را محکوم کرده. وزارت خارجه ترکیه نیز با امیدواری از عدم آنچه دخالت کشورهای خارجی در امور ایران خوانده، از کشته شدن چند نفر و تخریب اموال عمومی در ایران ابراز نگرانی کرده. همونطور که در خبرها شنیدید واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات مردمی در ایران ادامه داره. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تحولات ایران شده. چه ارزیابی دارین شما از این موضع خانم هیلی؟
اون چه که از موضوع خانم هیلی میشه ارزیابی کرد، شاید در 3 یا 4 مورد بشه اون رو به اصطلاح عرضه کرد. در درجه اول تقویت صدای تظاهر کنندگان به این که بهشون این پیام رو بده که به اصطلاح آمریکا از تظاهر کنندگان حمایت میکنه، از خواستهای برحقشون. البته در کنار این قضیه اجماع سازی هست در داخل اعضای سازمان ملل برای اینکه بتونه شورای حقوق بشر سازمان ملل رو تشکیل بده. و اینجا لازم به یادآوری است، این همون شورایی است که چند روز پیش در مورد میانمار رأی گیری کرده بود و ایران ابتدا به اصطلاح رأی نداد، به روز دوم رأی مثبت داد و در حقیقت ایران از هم یک چنین موقعیتی نگران بود که شورا بر علیه خود ایران بخواد رأی بده. مورد دیگری که در مورد خانم هیلی میشه گفت این استش که جبران میخواسته به نوعی بکنه عدم حمایت آمریکا را در زمان پرزیدنت اوباما از جنبش سبز، و این ترتیب میخواسته که دولت آمریکا بقای ایران را به خوبی دنبال میکنه و مترصد واکنش مناسب در لحظه مناسب است.
خب واکنش متقابل دولت ایران به مواضع بین‌المللی در قبال تحولات ایران چگونه بوده؟
واکنش هایی که تا به حال دیده شده بیشتر از جانب دولت بود. یکی بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل هست که یک مقداری کلیشه‌ای برخورد کرده، ولی در کلیات همون به اصطلاح این که این حرفا شعاری هست و برمیگرده به سوابق تاریخی ایران و آمریکا و اینجور مسئله. مسئله دوم مسئله واکنش آقای ظریف هست که در این حال به نوعی موضع دولت رو در قبال قضیه روشن میکنه و اون عبارت از این هستش که مردم حق رأی و اعتراض دارند و از اون برخوردار هستند و از این حق رأی به صلاح حفاظت خواهد شد، که البته در عمل ما داریم خلاف این رو مشاهده می کنیم. و یک واکنش سومی که من بهش نگاه کردم به نوعی غیر مستقیم بود و اون گفتگوی رئیس جمهور ایران آقای روحانی با امانوئل مکرون است که اگرچه مستقیما ربطی با موضع خانم هیلی نداره، ولی به نوعی موضع ایران رو میخواد اصلاح ترمیم بکنه، در به خصوص در رابطه با اروپا که به نوعی همیشه در قبال آمریکا به عنوان یک اهرم مورد استفاده قرار میگیره. با اون صحبتایی که بین دو رئیس جمهور رد و بدل شد و البته یه هدف ثانویه رئیس جمهور ایران هم این بود که از ایمانوئل مکرون بخواد که گروه مجاهدین خلق رو در اونجا محدود بکنه و ایمانوئل مکرون هم گفت که ما از هیچ گروه تروریستی حمایت نمی‌کنیم.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
ادامه این خبرها. در ادامه اعتراضها در شهرهای مختلف ایران، شماری از وکلا و هنرمندان از حق شهروندان برای انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کردند. محمد اولیای فرد، محمود رحمانی اصفهانی، سید محمد سیفزاده، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی و نسرین ستوده با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی که ایران به هر دوی آن پیوسته، حق شهروندان برای تجمعات مسالمت‌آمیز را مطلق دانسته و از طرف دیگر از مردم معترض خواستند از خشونت خودداری کنند. از دیگر سو ترانه علی دوستی و مهناز افشار، بازیگران سینما و تئاتر، از نیروهای امنیتی و انتظامی خواستند از برخورد فیزیکی با معترضان خودداری کنند. حمید فرخ نژاد بازیگر در صفحه اینستاگرام خود نوشته حکومت با کف باقی میماند اما با ظلم دوامی نخواهد داشت. محسن تنابند دیگر بازیگر سینما نیز با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود اختصاص بودجه های کلان برای مراکز فرهنگی و دینی را نشانگر عدم درک حاکمیت از فشار بر طبقه متوسط و فقیر دانسته است. شماری از هنرمندان ایرانی در خارج از کشور نیز حمایت خود را از اعتراض‌های اخیر ابراز کردند. گوگوش، داریوش، ابی و فرامرز اصلانی خواننده، نیز ماز جبرانی کمدین و فرهاد بشارتی نوازنده حمایت خود را از مردم معترض اعلام کردند.
شماری از مقام‌های قضایی و امنیتی ایران روز سه‌شنبه به تهدیدات خود علیه معترضان روزهای اخیر ادامه دادند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اعلام اینکه سازمان موساد و سی‌آی‌ای در جریانات اخیر در کشور دست داشتند از برخورد قاطع با به گفته او اختشاشگران خبر داد، اما سندی برای اظهارات خود درباره نقش موساد و سی‌آی‌ای در تحولات ایران ارائه نکرد. آمریکا و اسرائیل با محکوم کردن سرکوب معترضین هر گونه دخالت در این حرکت اعتراضی را رد کردند. موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران نیز افرادی را که در روزهای سوم به بعد تظاهرات اعتراضی بازداشت شدند به مجازات‌های سنگین‌تر تهدید کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در مصاحبه با شبکه المیادین لبنان عربستان سعودی را به دست داشتن در اعتراضات گسترده اخیر در ایران متهم کرده و مدعی شد که سازمان مجاهدین خلق نیز در حال همکاری با عربستان است، اما او نیز سندی برای این گفته‌های خود ارائه نکرد. از دیگر سو حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی با اعلام بازداشت‌های گسترده معترضین گفته است اکثر به گفته او لیدرها و عناصر اصلی اعتراض‌ها دغدغه مسائل معیشتی نداشتند، اما او نیز نگفت که این موضوع را بر اساس چه آماری اعلام می‌کند.
مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خواستار حمایت جهانی از مردم ایران شد. مصطفی هجری روز سه‌شنبه در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به آنچه بی‌اعتمادی مردم ایران به حکومت خواند گفت مردم خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. آقای هجری همچنین از مردم کرد خواست در اعتراضات اخیر به سایر ایرانیان بپیوندند. روز سه‌شنبه فرح پهلوی آخرین شهبانوی ایران نیز در پیامی با خانواده جانباختگان اعتراض‌های گسترده اخیر در ایران ابراز همدردی کرد. ایرانیان ساکن وین و هامبورگ نیز روز گذشته در برابر سفارتخانه و کنسولگری ایران در این دو شهر تجمع و از تجمعات اعتراضی مردم در ایران حمایت کردند.
همکارم بنیامین صدر در اینجا نگاهی کرده به تحولات 24 ساعت اخیر اعتراض‌های مردمی در ایران و واکنش‌ها به آن.
شامگاه دیروز سه‌شنبه و همزمان با ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ابراز تأسف از افزایش تعداد کشته شدگان از حکومت ایران خواست تا به حقوق معترضان ایرانی احترام بگذارد. نیکی هیلی نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل هم خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره تحولات ایران شد. خانم هیلی گفت که تحولات ایران تصویر دقیقی از مردمان سرکوب شده است که علیه دیکتاتوری به پا خواستند. این در شرایطی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح دیروز در سخنانی کوتاه توطئه خارجی و دشمنان نظام اسلامی را عامل ایجاد ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران دانست. اما از دیگر سو برخی چهره‌های اصلاح طلب نیز در موازی مشابه اصولگرایان و نظر رهبر جمهوری اسلامی معترضان را آشوبگر و آلت دست دشمنان خارجی معرفی کردند، هرچند اعتراض را حق مردم دانستند. در همین حال مجمع روحانیون مبارز در پایان نشستی به ریاست محمد خاتمی در بیانیه عناصر فرصت طلب و آشوبگر را به ایجاد ناامنی متهم کرد. موضع‌گیری که با انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی و حتی در بین برخی اصلاح طلبان همراه شد. برای نمونه عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت هشتم در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با مهمل خواندن دشمن نامیدن معترضان گفت آنها مردم هستند.
هستند. گروهی از وکلا نیز از حق اعتراض شهروندان ایرانی حمایت کردند و خواستار پرهیز از سرکوب آنان شدند. محمد سیفزاده، محمد اولیای فرد، محمود رحمانی اصفهانی، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی و نسرین ستوده حق شهروندان برای تجمعات مسالمت‌آمیز را مطلق دانستند. همچنین گروهی از هنرمندان هم با حمایت از حق اعتراض شهروندان متن‌های حمایتی در دفاع از مردم در حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کردند. جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که برای مشخص شدن میزان پایگاه مردمی حکومت اجازه برگزاری رفراندوم یا تظاهرات آزاد بدهند. در خارج از ایران هم گوگوش، خواننده ناماشنای ایرانی، از معترضان ایرانی حمایت کرد. اما در بین مقام‌های خارجی به جز موضع‌گیری چند مقام آمریکایی، سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواستار خویشتنداری مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و پرهیز از خشونت شدند. همچنین در بین چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای از نیروهای نظامی و امنیتی ایران خواست که دست از سرکوب معترضان بردارند. مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، هم حمایت حزب خود را از معترضان اعلام کرد. به رغم تدابیر شدید امنیتی، شامگاه دیروز سه‌شنبه نیز اعتراض‌های مردمی در ایران با سر دادن شعارهای ضد حکومتی در چند شهر از جمله تهران، آبادان، گوهردشت کرج، خرم‌آباد، ایذ، شاهین شهر، مسجد سلیمان و اهواز و سمندج و تبریز ادامه یافت. به گفته منابع رسمی، در جریان اعتراض‌های یک هفته اخیر ایران بیش از 1000 تن بازداشت شدند و دست کم 21 تن کشته شدند. اما اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خواهش میکنم اگه امکان داره نوارای فریبنده آقای خمینی رو در قبل از انقلاب پخش بکنیم، مخصوصا اون جایی که میگه فرض کنیم پدران ما این شاه رو آوردن به سلطنت رسوندن، حالا ما قبول نداریم و نمیخواهیم، ما حق داریم تسلیم بگیریم. دقیقا همین حالتیه که الان وجود داره. من این کش از 70 سالمه اشتباه کردم، یه رژیمی رو بهش رأی دادم، اومد سر کار. الان نسل جدید نمیخواد یا آقایونو از آخوند و هر چی راجع به مذهب خسته شدن.
امروز وقتشه که سازمانهایی که خارج از ایران به نام اپوزیسیون، اهم از سلطنت طلب، مجاهد، کمونیست کارگری، چپ و راست بدون استثناء با همدیگه ائتلاف بکنن، چون این رژیم رو راحت تر میشه کشید پایین، خیلی کمتر میشه کشته داد، خیلی کمتر میشه هزینه داد، مگر اینکه باز همون ساز و دهل‌های خودمون رو بزنیم و هر کسی شعار شخصی خودش رو بده.
آقای خامنه‌ای دمتون گرم، برای اولین بار تو این 40 سال یک دفعه حرف راست زدید. شما هستین که از عراق و سوریه و لبنان حزب الله‌ها رو بعدشین آوردین تو ایران، اونا خارجی نیستن که ملت ما رو بکشن، اینا رو آوردین شما جلوی ملت ما باسن و جوانای ما رو بکشن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. در ادامه اعتراض‌های مردم در چندین شهر ایران و پیامدهای آن، وزیر علوم از آمار دقیق دانشجویان بازداشتی ابراز بی‌اطلاعی کرد. دولت دونالد ترامپ روز سه‌شنبه از حکومت ایران خواست تا از اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی رفع فیلتر کند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت درباره تحولات ایران شد.
سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا با اشاره به اعتراض‌های سراسری در ایران گفته است بریتانیا معتقد است که باید گفتگوی معنادار درباره خواسته‌های مشروع و مهمی که معترضان مطرح کردن صورت گیرد و این کشور از مقام‌های ایران می‌خواهد که این کار را انجام دهد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه از افزایش تعداد کشته شدگان در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران ابراز تأسف کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به حقوق معترضان مسالمت‌جو احترام بگذارد. در ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران شماری از وکلا و هنرمندان از حق شهروندان برای انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کردند. وزارت خارجه ترکیه در نخستین واکنش به وقایع ایران با صدور بیانیه‌ای از کشته شدن معترضین و تخریب بناهای دولتی اظهار نگرانی کرد. مسئولان روزنامه جامعه فردا چاپ تهران روز سه‌شنبه اعلام کردند که انتشار این روزنامه به دلیل مشکلات مالی متوقف خواهد شد.
ادامه لغو دیدارهای ورزشی لیگ‌های سراسری در رشته‌های مختلف به دلیل تظاهرات در نقاط مختلف ایران، جریمه پرسپولیس برای بدهکاری 15 ساله و پیوستن رسمی احسان حاج صفی به اولمپیاکوس یونان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. طی روزهای گذشته در رشته‌های مختلف ورزشی به دلیل بروز تظاهرات در نقاط مختلف کشور مسابقات به تعویق افتاده یا لغو شده یا اینکه ساعت برگزاری مسابقه تغییر کرده. همچنین در برخی رقابت‌ها ورزشگاه محل مسابقه رو جابجا کردن. دیروز و امروز هم باز این مسئله تکرار شده. از رقابت‌های فوتسال لیگ برتر ایران دیروز اعلام شد که بازی شهروند ساری با فرشارای مشهد که قرار بود پنجشنبه برگزار بشه در ساری، این مسابقه لغو شده. در رقابت‌های فوتبال دسته دوم فوتبال ایران دربی همدان بین تیم‌های پاس و شهرداری قرار بود در ورزشگاه قدس برگزار بشه در مرکز شهر همدان، اما این بازی رو منتقل کردن به یک ورزشگاه دور افتاده در واقع در جاده ملایر و مسابقه رو اونجا برگزار کردن. جالبه در گزارش تصویری که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده، یکی از سگ‌هایی که توی اون ورزشگاه هستن میاد داخل زمین و خبرگزاری ایران نوشته که 11 بار مسابقه قطع شد و چیزی نمونده بود که حتی بازی در واقع لغو بشه به طور کامل، چون بارها و بارها این سگ وارد زمین میشد و در جریان مسابقه وقفه پدید می اومد. در رقابت‌های لیگ والیبال هم باز همین اتفاق افتاد. رقابت تیم‌های ساری و کاله در لیگ برتر والیبال ایران که قرار بود در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار بشه، این مسابقه هم لغو شده. از رقابت‌های دسته اول والیبال ایران هم دیدار تیم‌های مقاومت مهاباد با شهرداری قزوین قرار بود امروز ساعت 16 در سالن آزادی مهاباد برگزار بشه، اما در ساعات پایانی دیشب اعلام کردن که بازی در ساعت کاملا غیر متعارف 11 صبح باید به انجام برسه. این ها از جمله رقابت‌هاییه که در واقع مدام داره اعلام میشه، ساعت‌ها تغییر میکنه یا ورزشگاه عوض میشه یا یعنی اینکه به طور کلی رقابت لغو میشه. احسان حاج صفی بازیکن چپای تیم ملی فوتبال ایران رسما به اولمپیاکوس یونان پیوست. حاج صفی بعد از فقط 6 ماه حضور در پانیونیوس یونان به خاطر درخششی که داشت حالا به در واقع با پر افتخارترین باشگاه فوتبال یونان میپیونده، باشگاه اولمپیاکوس، تا همبازی بشه با کریم انصاری فر. و خبر آخر، جریمه و محکومیت عجیب باشگاه پرسپولیس در خصوص شکایت وینگو بگوویچ سرمربی سابق پرسپولیس. طبق شکایتی که کرد و رأی در واقع پیروزی رو هم گرفت، باشگاه پرسپولیس رو محکوم کرده به پرداخت جریمه مالی و تعهدات معوقه‌ای که نسبت به این سرمربی داشته. نکته عجیب ماجرا اینجاست که او حدود 15 سال پیش سرمربی پرسپولیس بوده و چنین اتفاقی فقط در فوتبال ایران ممکنه رخ بده که یه شکایتی بعد از 15 سال به سرانجام برسه. البته هنوزم تصویه حساب انجام نشده، فقط حکم صادر شده. باشگاه پرسپولیس باید در واقع مطالبات سرمربی 15 سال قبل خودشو بپردازه، در دورانی که اکبر غمخوار مدیر عامل پرسپولیس بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بردیا افشین در گزارش امروزش نگاهی کرده به هنرمندان مردی که سال گذشته میلادی آثارشون بیش از سایرین در سرویس های پخش آنلاین موسیقی در جهان شنونده داشته.
گروه چین سموکرز، گروهی متشکل از دو دیجی آمریکایی، با انتشار چندین تک آهنگ طی دو سه سال اخیر یکی از موفق ترین چهره های موسیقی پاپ الکترونیک در جهان بود و بالاخره سال 2017 این گروه اولین مجموعه بلند استودیویش رو منتشر کرد که در اون تک آهنگی موفق با همکاری با گروه معروف کولد پلی وجود داره. Somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. کندریک لامار، رپر و آهنگساز 30 ساله آمریکایی، سال 2016 به عنوان یکی از 100 چهره قدرتمند سال جهان از سوی مجله تایم معرفی شد و امسال با انتشار چهارمین آلبوم استودیویش به موفقیت‌هاش در عرصه موسیقی ادامه داد. آلبومی که در مقاطعی از سال در آمریکا و کانادا شماره 1 بود. Peace got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this, is born like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, which shouts you a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your... Weekend. هنرمند مستعد و 27 ساله کانادایی پس از انتشار آلبوم سومش در سال 2016 سخت مورد توجه ها قرار گرفت، هم از سوی مردم، هم از سوی منتقدین و هم از سوی خود هنرمندان موسیقی. موفقیت برای ویکند بعد از اون در سراسر سال 2017 هم ادامه دار بود، خصوصا از نظر تجاری. If I kill any pain, look what you got. I'm a motherfucking star boy. Look what you got. دریک در سال 2016 میلادی بیش از هر هنرمند دیگه ای آثارش رو در سراسر جهان به فروش رسوند و موفقیت برای این رپر و هنرمند کانادایی 31 ساله در سال 2017 همچنان ادامه دار بود، سالی که در آغازش تونسته بود او دو جایزه رو در مراسم جوایز موسیقی گرمی به دست بیاره، اون هم برای آهنگی با عنوان هاتلاین بلینگ. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink.
thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got.
بله، پایان صبحانه با خبر امروز 13 دی ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در یک ساعت گذشته با رادیو فردا همراه بودید. اگر پیامی داشتید، نظری داشتید در رابطه با خبرهای رادیو فردا یا اینکه در رابطه با اعتراضات مردمی و تظاهراتی که داره صورت میگه در شهرهای مختلف ایران، فیلم یا ویدیویی داشتید، حتما با ما تقسیم کنید، شیر کنید. میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام برای ما بفرستید یا اینکه ایمیل کنید به نشانی info@radiofarda.com. خیلی خیلی روز خوبی داشته باشید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم و
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود و خبرها.